هر کارگری در شرکت آلمانی در هر ساعت مثلا در سال 40 تا خودرو تولید کنه در ایران باشه 23-24 تا، ولی این وجود داره و شرط لازم برای اینکه ما به تکنولوژی های روز مجهز بشویم ارتباطات جهانیه. شما اگر قرار باشد ارتباطات جهانیتون در همین وضعیتی که الان هست تا 10 سال گذشته باشد، صنعت خودروتون به هیچ وجه رشد نخواهد کرد. در حد همین پلتفرم های ملی که داخل داره تولید میشه
همین خواهد بود، بسیار خوب
خواهد بود و رشدی ما نخواهیم داشت.
یه درصد به ما بده، البته عدد داده شده دیگه، امسال تولیدات خودروی داخلی نصف شده، یعنی 50%، ولی شما فکر میکنید که ظرفیت کارخانه به خاطر محدودیت اقتصادی زنجیره تامین قطعات الان چقدرش بلا استفاده است؟
50% شاید بخش عمدهش برگرده به مسائل جنگ. خب به هر حال دولت تو این شرایط جنگ احتیاج به ارز داره، کمتر ممکنه از تخصیص بده و موارد اینچنینی که وجود داره. این به هر حال باید بگیم این 50%، 30%ش مربوط به جنگ، 20%ش هم ممکنه که به خاطر حالا مسائل خاص دیگری باشد که باعث شده که مجموعاً ما 50% کاهش
بشه. خیلی متشکرم مهندس مدنی، مدیر عامل اسبق، یکی از خودروسازان که البته چند بار گفتید، باز روز خوبی آرزو میکنم، خوشحال شدم.
قربون شما،
ممنونم، ارادتمند، موفق باشید.
ماشین باز، روایت فناوری های صنعت خودرو.
خب ماشین دوستان، ماشین باز عزیز، میدونم که منتظرید که بریم سراغ آخرین فناوری صنعت خودرو. آقای عبداللهی پشت خطن و به ما بیشتر خواهند گفت در این باره. 10:32 سلام، چطوری؟
سلام، روزتون بخیر.
متشکرم. چه خبر از فناوری صنعت خودرو و چقدرش الان تو ایرانه؟ حتی غیر از اونایی که فقط یه تعدادی دارن منظور؟
از اخبار جدید در حوزه فناوری یک اتفاق خیلی جالب در هفته گذشته افتاد، اون هم اینه که یک شرکتی اومده متمرکز بر سوخت هیدروژن یک وسیله نقلیه طراحی کرده که به 2 تا موتور هیدروژنی مجهز شده و تونسته رکورد سرعت این نوع سوخت رو بشکنه. در یک چیز حدود بیشتر 650 کیلومتر بر ساعت رو تونسته ثبت بکنه.
جالبه. در کجا؟
در انگلیس اگر اشتباه نکنم.
انشالله که نه.
که صرف نظر از این که حالا یک رکوردی زده، به نوعی داره یک پیام رو در مورد آینده سوخت خودروها منتقل میکنه. این رو اگر بذاریم ما در کنار سوخت هیدروژنی که توی خودروهای تجاری چین استفاده میشه، به این پیام میرسیم که در واقع میتونه یک جایگزینی باشه برای خودروهای تجاری. از این نظر عرض میکنم که خب چینیا میدونید خیلی معروفن توی خودروهای الکتریکیشون و اومدن در واقع این تکنولوژی رو روی خودروهای تجاریشون رو هم بردن. اما یه چالش بزرگی که داره، برای که بتونن پیمایش قابل توجهی داشته باشن، مجبورن باتری های خیلی بزرگی استفاده کنن توی این خودروها که هم وزن خودرو رو بالا میبره، هم از اون طرف حجم زیادی میگیره و ترکیب این دوتا باعث میشه که توان بارگیریش بیاد پایین. حالا راهکار جدیدی که بهش رسیده این هستش که بیان از سوخت هیدروژن استفاده کنن و نکته جالبش اینه که توی 2-3 سال گذشته تقریبا 3 برابر شده میزان فروش خودروهای تجاریشون با سوخت هیدروژن. البته عدد نهاییش خیلی عدد بزرگی نیست کم و کان، اما خب داره یک مسیری رو از آینده سوخت خودروهای تجاری به ما نشون میده.
بسیار خوب. و دیگه چه خبر؟
باز توی همین زمینه سوخت، یک شرکتی که جوینت ونچری هست بین یک شرکت چینی و فرانسوی، اومده یک پیشرانه ای رو از نام EREV معرفی کرده که در واقع اون موتور احتراق داخلیش به طور کامل از متانول استفاده میکنه.
جالبه.
در واقع سوخت اون جنراتورش میشه، جنراتور برق رو به باتری میده، باتری در واقع انرژی رو به موتور الکتریکی میده و در نهایت یک ترکیب خیلی پاک از انرژی و قوای محرکه رو داره میبینه. اینها در کنار هم داره نشون میده که آینده در واقع پیشرانه های در واقع صنعت خودرو الزاماً الکتریکی نیستن، در واقع موتورهای درون‌سوز به ویژه بنزینی و حالا دیزلی احتمالاً به طور کامل کنار گذاشته نمیشن، شاید تغییر نگرشی در نوع سوخت اتفاق بیفته و بلی کماکان استفاده از موتورهای درون‌سوز ادامه خواهد داشت.
بسیار خوب، خبر جالب بود. ما چند ماه پیش هم بود در نمایشگاه خودروی چین که برگزار شد، اونجا فرانسوی ها از دو تا کانسپت جدید رو نمایی کردن، ولی خب چینی ها هم از چندین نوع خودروی جدید. حالا که البته داریم با هم صحبت میکنیم که 17 اگست 2026 26 مرداد 1405 هست، نشون میده که چینی ها دارن آرام آرام از خودروهای اقتصادی معمول فاصله میگیرن، زمینی که اونا رو البته متوجه دارن در کشورهای دیگه‌ای که علاقه مند باشن خودروهای گرون قیمت و تستای ماشینهای 10,000 دلار به باران دارن انجام میدن. و خب با آمدن مرسدس بنز چینی هم خود بنز آلمان حیرت زده شد که حتی در تعمیر قطعات هم گویا این قطعه کجای عالم زدن مثل ماست ولی تو کد ما نیست. و فکر میکنم که ما شاید تحولات مهمی خواهیم بود از جمله هیبریدی و هیدروژنی و برقی. بسیار خوب آقای عبدالله، متشکرم.
متشکرم از شما، روز خوبی داشته
باشید. خواهش میکنم. اینم خبرهای فناوری صنعت خودرو بود در ماشین باز. 10:37
صفر تا 100 مجله صنعت خودرو.
خب شنوندگان عزیز، امروز در 0 و 100 ازتون پرسیدیم به نظرتون مهمترین دلیل کاهش تولید و توقف خطوط خودرو در ایران چی هستش؟ اگه تجربه از تأخیر در تحویل خودرو و توقف تولید یا کمبود قطعه داشتید، اون رو از طریق 30,367 با ما به اشتراک بگذارید و دیگر شنوندگان رو در این برنامه مطلع کنید. همین الان هم که نگاه میکنم، سپاسگزاری میکنم از بسیاری از شنوندگان گرامی که ما رو انتخاب کردن، از جمله 914-12-89-17-912-690-912-0-916 جالبه و 933-22-63 پیام دادن که شک نکنید که در دفاع از حقوق شما شنوندگان قاطع خواهیم بود. اگر برنامه ما را از 6 صبح تا 12 شب گوش کنید، رگاه‌ها که چرز کنم سطوح مختلف رو میبینید که این کار رو در پاسخ به توقع و انتظار شما شنونده گرامی و دیگر شنوندگان دنبال میکنیم. اگر موافق هستید بریم و چراغ روشن رو گوش کنیم.
چراغ روشن.
با راکبان متخلف وسایل نقلیه غیر موتوری، اما از اسکوترهای برقی و بنزینی و دوچرخه ها هم برابر قانون برخورد میشه. سرهنگ مجید حقشناس، رئیس اداره بررسی تخلفات و تصادفات رانندگی پلیس راهور فراجا:
برابر ماده 194 آیین نامه راهنمای رانندگی، راندن و حرکت اسکیت و اسکوتر و مانند آنها در معابر عمومی ممنوعه، مگر اینکه در مسیرهایی که از سوی پلیس راهنمای رانندگی با نصب تابلوی ویژه مجاز اعلام بشه. پس ما تردد اسکوتر رو در معابر شهری ممنوع داریم مگر اینکه این مجوز صادر بشه. در ادامه مد نظر شنوندگان محترم باشه، درسته برای اسکوتر یا دوچرخه یا حتی وسایل نقلیه غیر موتوری تا الان گواهینامه صادر نشده و الزامی هم به داشتن گواهینامه ندارن، به ویژه وسایل نقلیه غیر موتوری، ولی راننده اون، راکب اون و استفاده کننده از اون مکلف به رعایت آیین‌نامه ها و قوانین و مقررات حمل و نقل جاری کشوره. یعنی اگه دوچرخه‌ای دچار سانحه رانندگی بشه، اسکوتری دچار سانحه رانندگی بشه، مانند یک وسیله نقلیه موتوری تکالیفی داره و اگر عدول از مقررات داشته باشه، حتما توسط کارشناسان تصادفاتی که به صحنه تصادف دارن رسیدگی میکنن، سهم تقصیر از بابت این موضوع بهشون داده میشه. موضوع بعدی بحث کاربران آسیب پذیره. ما تحلیلی که در چند ماهه اول امسال داریم میبینیم که تقریبا نزدیک 20% جانباختگان ما در سوان رانندگی متاسفانه آبرون پیادن. در اینجا این نکته حائز اهمیتی که مجدد تأکید بشه، یک گفتمان غلط و یک رفتار غلطی رو ما در بین کاربران ترافیک میبینیم و میشنویم و این احساس داریم که در سوان رانندگی همیشه آبرون پیاده غیر مقصرن. هیچ جایی در هیچ قوانینی این عبارت به این صراحت نوشته نشده. همین جور که راننده موتورسیکلت، همین جور که راننده وسیله نقلیه مکلف به رعایت قوانین مقررات آبر پیاده، به عنوان کاربر ترافیک مکلف است از قوانین مقررات تبعیت کنه. ماده 215 آیین نامه راهنمای رانندگی و ماده 26 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی تکالیف آبر رو کاملا مشخص کرده. و نکته بعدی، بحث کاربر آسیب پذیر ما به عنوان موتور سوار. متاسفانه تقریبا 24% جانباختگان ما در سوان رانندگی در چند ماه اخیر امسال موتورسیکل سواران هستن که بسیار حائز اهمیت از بابت رعایت قوانین مقررات توسط موتور سواران. دقت داشته باشید وقتی که نظریات پزشکی قانونی رو در بحث علت مرگ موتور سواران مورد مطالعه و مورد تحلیل قرار میدیم، میبینیم که بیشترین علت مرگ موتور سواران ضربه مغزیه و علت ضربه مغزی متاسفانه عدم استفاده از کلاه ایمنیه. موضوع بعدی، بحث سرنشینان وسیله نقلیه است. ما در بین همه استفاده کنندگان از وسیله نقلیه و آبرون پیاده بیشترین کشته هامون مربوط به سرنشینان وسیله نقلیه است با 36%. خب نکته از اهمیت در اینجا بحث استفاده از کمربند ایمنی. متاسفانه هنوز آن اثر بخشی که ما میخوایم در استفاده از کمربند ایمنی سرنشینان عقب هنوز اتفاق نیفتاده و بعضا مشاهده میشه که سرنشینان عقب یا راقب نیستن یا حالا کوتاهی میکنن در استفاده از کمربند. توصیه میکنم انشاءالله به همه سرنشینان وسیله نقلیه حتما کمربندهای ایمنیشون رو ببندن، به عنوان یکی از ابزارهایی که میتونه به ما کمک کنه در کاهش مسمومیت سوار رانندگی. واقعا میتونه کمربند ایمنی باشه.
وقت شما شنوندگان عزیز بخیر باشه. خانم آقایان، دارید ویژه برنامه صنعت خودرو رو که هر دوشنبه ساعت 10 از رادیو اقتصاد برای شما پخش میشه با عنوان صرف تا صد میشنوید. امروز ازتون پرسیدیم به نظر شما شنوندگان مهمترین دلیل کاهش تولید و توقف خطوط خودرو در ایران چی هستش و اگه تجربه ای از تأخیر تحویل خودرو، توقف تولید، کمبود قطعه داشتین، اون رو با دیگر شنوندگان و این برنامه از طریق 30,000-36,37 به اشتراک بگذارید، باعث خوشحالی و راهنمود بیشتر شما خواهد شد. اما همونطور که خدمت شما اشاره کردم، همچنان این سوال هست که اگه تولید یک خودرو برای تولید کننده خودرو صرفه اقتصادی نداشته باشه، آیا میشه انتظار داشت کارخانه با تمام ظرفیت خودش به طور پایدار تولید کنه و به تعهدات و تبلیغات خودش به مردم و بازار پاسخ بده؟ این سوال رو با یک کارشناس اقتصاد صنعت خودرو در میان میذاریم، آقای مهندس موسوی، که بیشتر به ما خواهند گفت. سلام، وقتتون بخیر.
سلام و عرض ادب خدمت شما مجری محترم، مهمانان عزیز و شنوندگان بزرگوار رادیو اقتصاد. در خدمت شما هستم. اگر سوال رو که فرمودید مطلب دیگری اضافه
بفرمایید، من سوالات دیگری دارم. اگر خیلی کوتاه بفرمایید، 7-8 سوال دیگه هم هست.
بسیار عالی. من میخوام این نکته رو عرض بکنم که ما با توجه به آماری که در حقیقت در حال حاضر از وضعیت تولید خودرو در سال جاری نسبت به زمان مشابه در سال گذشته با افت تولید 35% داریم، مهمترین عامل این کاهش تولید بحث تامین و تخصیص ارز برای خودروساز هست. یعنی این نکته که آیا صرفه اقتصادی تولید خودرو دارد یا ندارد، یا تولید کننده بنا به این دلیل تولید رو کاهش داده، محور اصلی این موضوع به اعتقاد بنده نیست.
یعنی صرفه اقتصادی داره
قطعا،
ولی کمبود ارز مشکل است.
اصلی ترین مسئله، چیزی که الان تمام خودروسازها به شدت دارن، چه خودروسازان بزرگ کشور چه اون خودروسازان مونتاژکار که به اصطلاح هم به صورت اسکیدی و سیکیدی قطعاتشون رو میارن، تأمین و تخصیص ارز رو خب به عنوان مهمترین مسئله این کاهش تولید عنوان میکنن.
آقای مهندس، این شرایط سبب میشه که خودروساز بره تو فاز زیاندهی، اون موقع برای افزایش تولید اصلا دیگه انگیزه داره؟
قطعا خیر. ببینید، جمعی یک سری مشکلات کنار هم قرار میگیره. ما در حقیقت تولید خودرو رو به عنوان یک محصول اصطلاحاً پیچیده یا یک محصولی که عوامل متعدد رو کنار هم قرار میده تا بتونه این تولید اتفاق بیفته، ما مشکل تأمین و تخصیص ارز رو وقتی مطرح میکنیم در رابطه با قطعاتی که نیاز حالا مستقیما از طرف خودروساز یا از طرف قطعه ساز و اون قطعه تأمین نمیشه، یعنی عملا شما زنجیره تأمین رو میبینید که خلل درش ایجاد میشه، منجر به تولید خودرو ناقص میشه. تولید خودرو ناقصی که امکان فروشش برای خودروساز مهیا نیست، کمبود نقدینگی و سرمایه گردش رو برای خودروساز ایجاد میکنه
و این قیمت رو تغییر میده، گرونتر میکنه برای مصرف کننده.
و شما زمانی که هزینه های تولید در حقیقت برای تولید کننده بالا بره، اصطلاحا ما میگیم هزینه یا قیمت تمام شده محصول، اون قیمت تمام شده محصول به اضافه یه حالا اسودی که مد نظر تولید کننده باشد که باید براش اتفاق بیفته، طبیعتا قیمت ارائه محصول یا قیمت برای مصرف کننده رو بالا میبره. جمعی این مواردی که عرض کردم، ما عملا این زنجیره وقتی تامین و تخصیص مشکل داره برای خودروساز اتفاق نمیفته یا به موقع اتفاق نمیفته، خودروساز نمیتواند محصولش رو به موقع عرضه بکنه و در حقیقت اون مبلغ و درآمد ناشی از عرضه رو بگیره، دچار کمبود نقدینگی و سرمایه درگردش میشه، لذا بدهکار میشه به قطع ساز خودش.
درسته.
یعنی این چرخه به این صورت دچار
اختلال میشه و معیوب میشه. خب اگر اینجا قیمت گذاری رو مفروض بگیریم، اون چه اثری میذاره روی خودروساز؟
وقت به یقین اون میده تو بحث مشکلات ساختاری صنعت خودرو.
خب بعد میتونه تولیدشو بالا ببره در چنین وضعیتی با قیمت دستوری یا پایین میاد؟
اگر شما زیان انباشته رو در نظر بگیرید، قیمت گذاری دستوری رو به عنوان یک مشکل براش میبینید، بدهی به قطع ساز داره، خودش بهره‌وری پایین داره، تناسب هزینه تولید و قیمت فروش اینجا ایجاد نمیشه، حالا اگر این موضوع رو بخواد با افزایش تولید خودش جبران بکنه، بحث تامین و تخصیص ارز رو این موزل داره.
آقای موسوی، بذارید به عنوان کارشناس اقتصاد صنعت خودرو اینم ازتون بپرسم، ما هزینه‌های ثابت کارخونه رو هم داریم، وقتی کاهش تولید اتفاق میفته اون چه اثری رو قیمت تمام شده خودرو میذاره؟ یعنی در حقیقت
همون نکته‌ای که عرض کردم، به میان انباشته کارخونه و
مجموعه بالاتر میبره،
انباشته تر میشه، چون هزینه‌های ثابت سر جاش هست، در عین حال این هزینه های ثابتی که به هزینه دستمزد کارگران، انرژی و مسائل دیگر رو داری، از اون سمت افزایش نرخ ارز، افزایش قیمت مواد اولیه، خود در حقیقت هزینه های انرژی و دستمزد دوباره به صورت تورم در حقیقت یه افزایش هزینه برای خودروساز ایجاد میکنه، این تولید رو هم که نمیتونی محقق بکنی، قیمت هم که در حقیقت دستوری هست، به زیان انباشته شما در حقیقت انبوه‌تر و انباشته‌تر.
بسیار خوب. آقای مهندس، یه سوال اساسی وجود داره. ما همه میدونیم که چینی‌ها در نیمه اول امسال در 2026 از 650 مدل خودروی جدید ساخت خودروسازان خودشون رو نمایی کردن. اونا چه کار میکنن که ما نمیتونیم انجام بدیم؟ اونا چه جوری هن که ما نیستیم؟
ببینید، یه معقوله‌ای که واقعیتش به صورت کلان، حالا من اومدیم به صورت خاص رو صنعت خود رو بحث کردیم، من این رو میخوام عرض بکنم که شاید در دورانی که در حقیقت کل دنیا با موضوع کرونا مواجه شده بود، خیلی از شرکت‌های چینی هم دچار زیان‌های شدیدی شدن، نتونستن تولید رو انجام بدن. حالا من به واسطه سالیان سال با گروه خودروسازی‌های مختلفی که حضور داشتم و این تعامل رو با اینها داشتم، این رو میدیدیم. حتی در کشورهای اروپایی و امریکا هم تأمین قطعات با مشکل مواجه شده بود. ما با یک شرایط بین المللی و گلوبال مواجه هستیم. دنیا ارتباط پیوستگی داره. اگر این سوالی که از تلی میفرمایید یک جواب مشخص داره، تعامل مناسبی که چین با جهان ایجاد کرده، شراکت هایی که با شرکت های مطرح و بین المللی در سطح امریکا و اروپا ایجاد کرده. ما متاسفانه سالیان سال تحریم رو داشتیم، این مقوله شراکت با شرکت های بزرگ برامون امکان پذیر نبود و الان مقوله جنگ و محاصره هم بهش اضافه شده. و اگر این مسائل حل نشود، وضعیت در حقیقت در صنعت خودرو قطع به یقین سال آینده، شاید امسال، خیلی از خودروسازهای ما دارن از در حقیقت ذخیره سال گذشته و قبل جنگشون به هر حال به حرکات خودشون ادامه میدن، و اگر تو ماهای پیش رو ما نتونیم در این مقوله واردات و صادرات رو برای کشور و صنعتمون حل نکنیم، سال آینده اوج در حقیقت مشکلات صنعت خودرو خواهد.
بسیار. الان با این گرانی‌هایی که اتفاق افتاده، حالا اسمش اونا می‌ذارن افزایش قیمت برای اینکه تامین هزینه‌های تولید و بازار و حاشیه سود و فلان از این حرفا، ولی به هر صورت با این وضعی که دادن یعنی بهتر نمیشن؟
عملاً قطعه بهشون میرسه هزینه تمام شدهشون. ببینید الان شرکتی که حالا بخش خصوصی رو من بیشتر عنوان می‌کنم که آسیب پذیرتر هست، اون حمایت‌های شاید دولتی براش کمتر اتفاق می‌افته، از مسیر دریایی با یک هزینه مشخص با یک زمان مشخص می آورده، الان مسیرهای جایگزین دورتر، مدل‌های گرانتر، فقط لوجستیک اینها داره چند برابر میشه، هزینه تمام شده قطعاتشون داره بیشتر میشه، در این حال که هزینه‌های ثابتشون هست. این افزایش قیمت شاید بتونه بخشی از در حقیقت زیانشون یا بخشی از هزینه‌هاشون رو جبران بکنه، اما بخش عمده مشکل جای دیگری است و بیشترین زیان کجا؟ و خسارت رو مصرف کننده میبینه.
اون بخش دیگر کجاست؟
عرض کردم بحث های کلانی که عرض کردم، بحث تحریم هست، بحث هزینه های بالایی که براشون اتفاق میفته، بحث تخصیص ارزی که به موقع پیش نمیاد، بحث تولید ناقصی که محصول دپو میشه میمونه، بحث بدهی که به قطع احساس دارن و این بدهی هم باشته میشه، و زیان این رو متاسفانه دودش به چشم مردم میره، مردمی که ماهاست الان منتظر دریافت خودرو هستن، سابقه نداشته که خودروسازهای بزرگ ما دچار تاخیرهای اینچنینی بشن و دیگه
شدن.
چیزی که در حقیقت در حال حاضر داریم متاسفانه در صد کشور مشاهده میکنیم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما آقای مهندس موسوی، کارشناس اقتصاد صنعت خودرو، لطف کردین.
ممنونم، مرسی از شما و عرض تشکر از جناب علی، همکاران دارم و با شنونده های محترم و جناب علی خداحافظی میکنم.
متشکرم.
صفر تا صد، مجله صنعت خودرو.
خب وقت شما شنوندگان عزیز بخیر باشه. خیلی تلاش کردیم، خیلی هم پیگیری کردیم، خیلی هم میخواستیم البته که با معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات یا به عبارتی مدیر کل مرتبط با صنعت خودرو در وزارت معظم و گسترده و پیچیده صنعت مدن تجارت کشور صحبت بکنیم، ولی متاسفانه همکاری نکردند و نشد که نشد. بسیار خوب، ما فرصت کوتاهی داریم تا پایان برنامه، فقط یه نکته رو خدمت شما بگم. یکی دو تا از شنوندگان دیدم که برای ما پیام کوتاه فرستادن و گفتن که برای حل مسئله میبایستی که پلتفرم ها تغییر بکنه، مراکزی رو ایجاد بکنیم و مسائلی از این دست، نکات مختلف و مطرح کردن. 915-85-06 مفصل البته برای ما نوشتن، 913-61-89 همینجور، و در این حال درباره این مثلا اظهار نظر کردید. یکی از شنوندگان ما پرسیدی که واقعا بنزین در ایران ارزونه. واقعیتش اینه که نمیدونیم در این رابطه بتونیم بگیم، ولی حقیقتش اینه که فناوری و سیاست ها هر دوتا با هم باید کار بکنن تا ما بتونیم در این باره بگیم. مثلا اگر در یکی از کشورهای اطراف ما فرض کنید که یه لندکروز رو اونم مدل 2025 بخوایم مقایسه بکنیم، قیمت هر دوتاشون تقریبا میخوام بگم که یکی هست و خیلی هم اینا با هم تفاوت نمیکنن. 60 حدود 19 میلیارد تومان در کشور اطراف ما هست اون مدل، و در ایران 45 میلیارد، اصلاً می‌کنم 65 میلیارد. اگر همین رو بخوایم مقایسه بکنیم، بنزینش هم به حساب بکنیم با بنزین مثلا 10000 تومانی مقایسه شده، یعنی بررسی اقتصادی هم داره اینا، حدود 64000 تومان در اونجا و 10,000 تومان در اینجا شما یک تفاوت عجیب غریبی رو میبینید که سالانه فرض کنید که در یک از کشورهای مجاور 160 میلیون بنزین میزنه، در ایران حدود 25 میلیون. شاید تصور کنید اینجوری اگه محاسبه کنید، ولی اختلافش 135 میلیون کاملا پیداست. اما نکته اساسی تر اونجاست، وقتی 10 سال رو حساب میکنین هزینه بنزین میشه 1,350,000,000 تومان در اونجا، اما ما در اینجا همون اول کار یه 45 میلیارد اضافه دادیم. پیدا کنید پرتغال فروش رو در فصل پرتغال. خب من خیلی کوتاه خدمتتون میگم که کاهش تولید خودرو را خانم آقایان نمیشه صرفا با یک عبارت مانند کمبود قطعه توضیح داد. همونطور که شنیدید پشت هر توقف خط تولید مجموعه از عوامل اقتصادی، مالی، مدیریتی، ارزی و سیاست‌های مختلف و فناورانه و زنجیره تامین تشکیل میده و قرار داره. کارخانه‌ای که با سرمایه‌گذاری سنگین در کشور ایجاد شده زمانی ارزش اقتصادی خودش رو نشون میده که بتونه به صورت پایدار، اقتصادی و رقابت پذیر تولید کنه. برای اینکه کارخانه‌ای که ساخته شده نیروی انسانی، دانش و فنی داره و بازار مصرف هم برای محصول اون وجود داره بتونه با ظرفیت اقتصادی پایدار فعالیت کنه، اولین اصلاح باید در بخشی انجام بشه که ما هم پرسیدیم: تامین مالی، زنجیره تامین، مدیریت، سیاست‌ها و کلاً اقتصاد تولید. کشف پاسخ راهکاری خواهد بود برای سیاست‌گذاران و فعالین این صنعت. روز خوش.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بشمارسه، حتی تو گل و ماسه.
من ناصر خیرخواه هستم و این برنامه تحلیلی تفصیلی رهیافت هست و در این نوبت تلاش میکنیم با مهمانانی که دعوت کردیم درباره یک موضوع ملی که برای همه آحاد ملت بزرگ ایران آشناست و حداقل میتونیم بگیم که در تمام این سالها هرگاه صحبت کردیم متوجهش بودیم، هرگاه که به حادثه‌ای برخوردیم، از جمله آنچه که در طی دو جنگ تحمیلی اخیر ایران و ایرانیان شاهدش بودن، از اون همگان به خوبی یک درک مشترک داریم. تاب‌آوری
بررسی مهمترین مسائل اقتصادی کشور
در
رهیافت.
رهیافت رو گوش میکنید. آقای دکتر جعفر قادری، نایب رئیس محترم کمیسیون اقتصادی مجلس و همینطور رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس شورای اسلامی، از چهره‌های نامدار و کاملا آشنا و البته متخصص حوزه اقتصاد استاد دانشگاه
نفت و گاز و پتروشیمی هم میتونه یکی از اوضاع باشه تو بخش بازیافت. میتونه بازیافت الان یکی از معضلاتی که وجود داره، همه جا میگن که این طلای کثیفی که به حال وجود داره، زباله، یه منبع درآمده. با بازیافت خیلی از کشورها بخش عمده منابعشون از طریق بازیافت به دست میارن، ولی تو کشور ما چرا توی این حوزه سرمایه‌گذاری نمیشه؟ یکی از دلایلش اینه که اینجا یک نهاد تنظیمگر وجود نداره. من اگر بخوام برم مثلا تو تولید بازیافت کاغذ سرمایه‌گذاری کنم، بازیافت پت سرمایه‌گذاری کنم، بازیافت زباله سرمایه‌گذاری کنم، شهرداری حاضر نمیشن بگه آقا تو سالیانه من آگهی میکنم بیا ببین، من میخوام این سرمایه‌گذاری بلند مدت بکنم، نمیاد برای یک سال، دو سال، سه سال به ما شهرداری قرار داده. شهرداری باید بیاد 10 ساله، 15 ساله، 20 ساله به من قرارداد ببنده که سرمایه‌گذاری من توجیه پذیر باشه. بعد از 3 سال اگه به من شاخ و برگ درخت نداد، اگه کاغذ ند باطل نداد، اگه پترو نداد، اگه آقای قرازه نداد، سرمایه‌گذاری رو کجا ببرن؟ من که نمیتونم مثلا اینو بار کنم ببرم جای دیگه. اینا نگاه کنید، این نهاد تنظیمگر باید وجود داشته باشه که بیاد حلقه واسطه بین دولت و سرمایه‌گذار بشه. تو بخش برق دقیقاً همینه. یعنی تو بخش به اصطلاح محصولات نفت و گاز و پتروشیمی دقیقا همینه.
خانم دکتر جمیلی به ما پیوستن، نایب رئیس کمیسیون نشانهای تجاری و تولید بدون کارخانه اتاق بازرگانی استان خراسان رضوی و البته از بانوان کارآفرین برتر کشور عزیزمون.
قوانین
قوانین به نظر من خیلی خوب تدوین میشه و قوانین نوشته میشه، ولی یا اجراش مشکل داره یا اینکه تهش ببینین من همیشه میگم سرمایه ها هوشمندن خب، و آخرش اینکه آیا من برم الان طلا بخرم با پولی که دارم یا ماشین بخرم یا زمین و خونه بخرم یا اینکه ببرم توی تولید که بخوام تولید ناخالص ملی افزایش پیدا کنه، این یه چیزی نیست که بخوام تصمیم بگیرم. وقتی ترکیه میاد میگه بیان تو بانک من بذارین انقدر بگیرین، امارات میاد یه سری مسائل رو پیش روی کارآفرینان قرار میده که